و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله لا سیما بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. خدا رحمت کند همه گذشتگان مخصوصا شهدا از صدر اسلام تا امروز صلوات ختم کند. امروز چون میخوام به خواست خداوند متعال جمعش کنم این مسئله آفات زبان و آسیبهایی که انسان از این عضو بهش رسیده و میرسد، این آیه سه مسئله را روشن میکنه. در سوره حجرات است. یکی سوء ظن، یکی تجسس و فضولی در زندگی مردم و دخالت کردن در کارشون، و یکی هم که مفصل صحبت شد غیبته. این دو نکته را عرض کنم که سوء ظن که بهش میگیم بدگمانی و در اسلام منع شده، اولا در اختیار خود انسان نیست. نسبت به پیغمبران گاهی سوء ظن داریم، قضایایی از موسی نقل میشه، از حضرت ایوب و شعیب پیغمبر نقل میشه، گاهی دل انسان میگریزد که چرا اونجا اینطور شد، نشاید که اونطور میشد. اینا بهش میگن سوء ظن. گمان دست انسان نیست. دل انسان مثل یک آینه ایه که شکلها در مقابل و کنارش رد میشه، منعکس میشه، و چون اختیاری نیست پس چرا حکم روش آمده؟ به دلیل اینکه حکم آمده این است که شما بعضی از خیالاتی که به ذهنتون میرسه انگوش میگذارید روش، براش حساب باز میکنید، نمیگذارید عبور کنه. این عکسی که مقابل دلتون رد شده چرا گرفتیدش؟ بذارید رد که بره. اگر رد شد رفت، هیچ ضربه‌ای به شما نمیزنه. و هنگامی هم که دلها پاک باشد، وقتی انسان نسبت به یکی سوء ظن پیدا میکنه، یعنی بدگمانی پیدا میکنه، فوری غصهش میشه، آنن یه غمی میاد، و از این که این فکر به دست دادن جدن ناراحت میشه، و این یه دلیل محکمی بر ایمان اوه. از این که غصه دو شد که چرا نسبت به این بدگمان شدید، چرا نسبت به این حادثه ای که از پیامبری از پیامبران نقل شده شما این تو دلت چرکی شد، همین دلیل بر ایمانه ده. و ایمانه ای نداره گرفتن و روش حساب باز کردن و بحث کردن و هی درشتش کردن و آبیاریش کردن و به ثمرش کشیدن، این حرامه، این سوء ظن. تجسس هم به معنای نظارت کردن بر کار مردم، اونم نه نظارتی که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر و نظارت ملی باشه بر کسی که رئیس پشت میز نشسته، این نیم فضولی یعنی دخالت. حالا من یه چیزی عرض کنم که تو محل خودمون اتفاق افتاده، برای من نقل کردن. یه آقایی در محله‌ای که ما زندگی میکردیم در یزد بود، محلات یزد شاید شهرهای دیگه هم بوده همینطور، بازار محلی داشته. این بازارها سرپوشیده و سقف‌های کلمبویی گنبدی داشته. در این بازارها چند چیز وجود داشته. در یزد آبنبار، مسجد، حمام، نونوایی، عطاری بقالی، میوه فروشی، نجاری، قصابی. اینایی که مردم معمولا کاریش داشتن و باید در دسترس محل باشه، این محل، البته بازارای بزرگم بوده تو شهر، با محل فاصله داشته. اینا جمع بوده و شامگاهی می آمدن زیر بازار محل روی سکوهایی که داشته می شستن. اون وقتایی که سینما نبوده، تئاتر نبوده، باشگاه نبوده، عرض کنم که این اماکنی که به صورت پارک هست اینا نبوده، زیر بازار بشه مکان میشستن، بزرگا میشستن، کوچیکا میشستن. یکی از این هم محله یا میاد دم دکون قصابی گوش بخره. مثلا فرض کنید میگه 1 کیلو گوش بده. گوشت ها میگیرد و میبرد و بچه ها میبینن و بنا میکنن صفحه گذاشتن براش که 1 میگه او 3 نفر بیشتره، خودشه و دختره و زنه پسرش و اینا هم که دومات شدن. 1 کیلو گوش گلوله مارتین بخوری؟ 1 کیلو گوش میخوای چه کنی بخوری؟ اسید اوروکت میله بالا، بهش گوشش مرسه ناراحت میشه. فردا میاد یا پس فردا در دکون میگه که قصاب میگه چقدر گوش میخواد حاجی؟ میگه 250 گرم. میسونه میرد و اینا میگم میخواد وارسا بخوره. 250 گرم کجاد مرسه؟ 250 گرم گوش آب گوش بکنی، کباب بکنی، اینا با راسش مخورن فردا به گوشش میرسه ناراحت میشه. دفعه سوم میاد داره دکون وای میسه، قصاب میگه حاجی گوش نمیخید امروز؟ میگه چرا گوش میخید؟ میگه چه خمیخید؟ میگه هرچی فرو فرو شده بگم، ما چی میدونیم بگیم چی؟ اینا میگنش تجسس. ای که حتما تاکسی رد شده و باید بدونی که توشه تجسسه. ای که باید بدونی که کی رفت این خونه و در اومد تجسسه. ای که وای مسی که این صندوق عقب ماشین باز کنه چی میبره تو خونه بفهمی بدونی این کجا بوده دیشب کی اومده خونه، اینا تجسسه و نهی شده. اینا بهش میگن فضولی و فضولی جایز. این دو نکته رو میخواستم راجع به این آیه بگم. یکی دو سه نکته هم راجع به بعضی از مسائل دیگه‌ای که عرض شده، من جمله دیروز که عرض کردم کلمات رکیک حرامه، یادم رفت که بگم که آیا فوش دادن که حرامه، لعنم حرامه یا لعن حرام نی؟ لعنم اگر اولین کلمه باشه بله حرام، الا وارد شده باشه، یعنی ما نص داشته باشیم یا روایات. آیات قرآن میگه 3 کس را میشه لعن کنم، یکی ظالم، یکی فاسق، یکی دروغگو. و خدا لعن کرده اینا را، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله علی الفاسقین، لعنت الله علی الظالمین. اگر یک کسی مسلم شد ظالمه میشه لعنش کنه، این فاسقه میشه لعنش. در اخلاق اسلامی یعنی رس این بوده لعن کرد، لعن بله، منتها در زمان ابوالحسن اشعری اواسط قرن چهارم هجری اومدن عده دور هم جمع شدن، شاید خیرخواه هم بودن، و گفتن که بیاید به طور کلی لعن را ممنوع کنیم، که لعن حرام. اصحاب پیغمبرم هیچ کدومشون لعن نکنیم. اگر کسی به یکی از صحابه پیغمبر لعن کرد، چه علی، چه ابوذر، چه ابوبکر، ممنوعه، جایز نیست، حکم حکم تندی هم دادن. این از اون زمان باب شد که اصلا لعن نکنم. آیا استدلالم بر این هست در زمان پیغمبرم اینطور بوده؟ نه. اولا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، در قرآن نقل میکنه که کسانی که کافر بودن لعنشون کردن، عیسی لعنشون کرد، پیغمبران دیگر کسانی را لعن کردن. در صدر اسلام لعن بوده، اولین برخورد دو عده از مسلمان ها در زمان عثمان بود که عایشه درگیری پیدا کرد، درگیری لفظی با عثمان، عده‌ای طرفداری از ایشون کردن، عده‌ای طرفداری از اوشون کردن، و از جمله عباراتی که هست این است که عایشه لعن کرد عثمان را، گفت لعن الله نه اقتلو نعسلا، لعن الله نعسلا. نعسل یک یهودی ریش بلندی بود، علاوه بر که اون تشبیه کرد خلیفه را به اون، این کلمه هم گفت، این نقش. در سقیفه بنی ساعدم رئیس ایل خزرج از آن جمله کسانی بود که خودش را کاندیدا کرد، وقتی دید همه کاندیدا هست. اونجا هم خلیفه دوم در همون حالی که بود، او هم مریض بود، گذاشته بودنش توی بستر و آورده بودنش، پا زد زیر پهلوش و گفت له سعدا لعن الله سعدا. مدتی که بیرون امیر المومنین در قنود نمازش سه کس را لعن کرد، یکی معاویه، یکی عمر عاص، یکی ابو موسی اشعری. از این که این فعل انجام گرفته بری اومدن سنه 350 چند بود که در نیمه دوم قرن چهارم او این عمل را انجام داد. این نمیشه بگی حرام است از این جهت، ولی باید رسیده باشه، یعنی طرف ظالم باشه لعنش کنه. ما میگم اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد، بر همین مبناه ولی نمیشه که یه مرتبه زن آبگوشت شوره خدا لعنتت کنه. نه ابدا لعن نمیشه بکنی به این زن. لعن بار رسیده باشه، کجا رسیده که زنت بس الله پا گذاشته رو دستت رد شده خدا لعنتت کنه، خدا لعنت که نه نمیشه این حرفا بشه. یک مسلمانی کلمه لعن نباید گفته بشه. ولی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. اینا رسید. اینم خواستم که این حاشیه‌ای باشه که فشار آوردیم که کلمه رکیک نباید بزنن به عقل، به هیچ حیوانی، سنگی، چوبی نمیشه کلمه رکیک. و لعنم محدودش رو باید در نظر بگیرن، به هر کسی که نمیشه لعن بگیرن. یکی دیگه تکه هم هست میخوام عرض کنم با آن این است که در آداب معاشرت ما بعضی ها رعایت نمکنیم، آداب معاشرت رو رعایت نمکنیم. میخواستم امروز راجع به مدح من لا یستحق المدح و ذم من لا یستحق الذم بگم. دیدم اینایی که افتیده ازش اینا تکمیلش کنم. بله، در آداب معاشرت گاهی ما حرکاتی انجام میدیم که این درست نیست. متاسفانه ما در مسئله تملق و چاپلوسی و اینا هم مثل کلمات فوش واژه زیاد داریم. نوکرم، مخلصم، ارادتمند، اختیار دارید. میخ کفی تا چپ بدونستم مور که داره خونه شما هست، سوز که شما هم حساب نمیشه. این کارا نکنیدم، اینا حرامه، اینا طرز خودشه. امام صادق میفرماد همه چیز انسان در اختیار خودشه الا اذلال نفسه. خودت را نباید خار بکنی. پیغمبر سوار قاطر بودن، داشتن می آمدن مسجد شجره خیالمون که حالا یاد آمد، چند نفر ایسته بودن که کجا آقا تو کجا تشریف می برید؟ گفتن میدم مسجد شجره. گفتن ما هم میه. گفت شما خب مرکب سواری نده، من یه نفر رو میتونم ترک بردارم. چطور شما میگفتم ما پیاده میدویم دنبال سر؟ گفت نه نمیپسندم. خوب دقت کنید، اما تعلمو ان مشی الماشی مفسدتون للراکه و مذلتون للماشی. اینطوری که من سوار بشم شما توپ توپ دنبال الاغی که سوارم یا خاطری که سوارم بدوید، میگه نمیدونی دوتا ضرر داره. ضرر اولیش اینه که کسی رو که این تو سوار کرده نمیتونه پیاده کنه. ضرر دومش اینه که اذلال نفسه، خودتون رو خار میکنه. بشر حق نداره اینقدر خودش رو خار کنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه هم دارن که به مردم شهر انبار، شهر انباری که گفتم در مقابل تفریگاه باغ داد ساسانیان بوده، اینا شکارگاه عمرای ساسانی بود. اینا وقتی میخواستن بلن برای شکار، سقا، اونایی که مشکای آب داشتن، آبها را ممزوج میکردن با گلاب و جلو اسب اینها میپاشیدن که اگر گرد بلند میشه اطراگین باشه و به مشامشون برسه. به این خفت تن داده بودن. کسی فکرش کنه؟ همینا وقتی که امیرالمومنین در مسیر صفین رسید، از دور دیدی عده ای جمع. گفت به اینا برای چه اومدن؟ گفت اینا اومدن که دستبوسی شما. آقا رسید به اینا، یه دو طرف جاده واسیده، دست ها رو به سینه اینطور گذاشته. وقتی رفت اینان اسبش گرفت که بگه چرا این حرکت ها انجام دادیم، برای چه اومدین اینجا واسیدید؟ دید اینا ریختن رکابش رو بوسیدن. آقا پرو از رکاب خالی که باسید روی اسب، خودش رو پرد که دیگه سنگی که اونجا بود، گفت عجب مردم نادونی هستید، گناه بدون لذت دارید مرتکب میشید، این چه حرکتیه که دارید انجام میدید؟ یعنی چه رکاب بوسیدن؟ عجب. ولی گفتن آقا ما رسمون بر اینه که بزرگانمون، گفت اینطور اکرام و احترام به بزرگان کردن همین کارا کردید که بردون مسلط شدن و بردون ستم کردن. همیشه یه وقتی همه کسی خواست سوار بشه، مثلا انجمنی تو تشکیلاتی حسین یه اکبر سوارش میکنید که اگه خطا که دست بزنید پشت سر دمر بیفته بزنید. این دو بر سوار کردن و پا تو رکاب و دهنه دا گرفتن به علیه که میتونی پیادش کنی، بند و بیلاش با نمیشه. ما اینا باید رعایتش کنیم. یکی این مسئله دستبوسیه. این دستبوسی مردم از شدت ایمانشون گاهی دست میبوسن. دستبوسنه مانعی نداره، منطق نه دست هر کس، دست من رو نمیشه میبوسم، این قابل بوسیدن نیست. دست عالم ربانی فاضل صمدانی سیدی از سادات جلیل الخدر ذو المجد و الاتمام عجل عدله داره، دلیل داری. یه وقتی زید بن ثابت، زید بن ثابت کسیه که در تشکیلات خلیفه سوم بود و قرآن را او جمع کرد و زحمتش را کشید، از علما بوده، پیرمردی بود، میخواست سوار بشه نمیتونه سوار شه، پا را میذاشت تو رکاب تا پای دیگهش از این برده زی میگشت، با زینم را نگه بداره نمیتونه. یه دفعه دیگه پا را که گذاشت و اومد نه، ابن عباس اونجا واسیده بود، پسر عموی پیغمبر، فوری رکابش را گرفت، رکاب را گرفت و او هم اومد بالا سوار شد. بعد گفت که ابن عباس خجالتم داری؟ گفت نه، امرنا رسول الله، پیغمبر به ما امر کرده که علما دون احترام بگذارید. گفت خب ممنون، دست بهش داد تشکر کنه، تا دست بهش داد دست ابن عباس رو بوسید. گفت آی زید من خجالت دادی؟ گفت نه، امرنا رسول الله، امرنا رسول الله، رسول الله گفته ذریهش دستشون رو بیبوسی. ای بسا ابلیس آدم خون که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. خیلی دقت کنید در این گونه مواقع، شما از شدت علاقه دینی دونه، ولی توجه داشته باشی سه تا دست البته استثناست، یکی دست مادره، یکی دست پدره، پا مادر دم بیبوسی مانه نداره، پای پدر دم بیبوسی مانه. البته هر کسی رو واسه یا خودش قرار بدم، بعضی ها هستن افراد دارن در ادای خدمت به ساعت خود پدر مادر، مانعی نداره، بایدم زیاد باشه، اما گاهی هست که اثبات شی نفی معادا میکنه، به زن و بچهشون اعتنا نمیکنه، زن و بچهش او طبقه هستن، طبقه پای مادرشه مثلا پدرشه، از در خونتون میان خب سلام علیکم احوالی شریف، بعد برید بالا رید میبینید نه همینجا میمونه، شام هم مادرش میخواد، اصلا یادش هم نیست که بالا سرش زنش منتظرشه، بچه میخواد برمیبره وجود بابا به چرخه. این نشون اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. سه کس دستشو بوسیدن مانعی نداره، یکی پدر ولو عالم نباشه، ولو سید نباشه، یکی مادر، یکی هم معلم، معلمی که چیزی یادتون داده اونم دستشون است. همین معلم هایی که رفته درس خونده چیزی یاد گرفته، اینا معلم است. در تعظیم و اکرام مردم حتما توجه داشته باشید. خدا اینه که در جریم ولا تدابرو، هیچ وقت پشت نکنید به کسی که لطمه به حیثیتش بخوره، آبرو هم داره حفظ کنید، با هم رفیق باشید، همه اینا معزز بدارید، اکرام مردم بکنید. ولی بعضی از جاهایی که لازم نیه عبارت معروفی هست که سلاستون لیس لها کرامو، الدرس و القرآن و الطعام، سه جا لازم نیه پشت جلو پای کسی بلند بشی. یک جا در حلقه درسه، عالم داره درس میده، یه نفر وارد میشه نبا پیش پاش بلند میشه. یه جا قرآن دارید میخونی، قرآن تو دومنه دونه نباد بلند بشن. یه جا هم سر سفره، سر سفره که نشستی یه کسی وارد شد جاش بده دیگه، راست میگه لازم نیشه پاش بلند بشن. اینا آداب معاشرت، بعضی همون بلد نیستیم آداب معاشرت، هم تو فله ای میهیم جلو. این است که خوب دقت بفرمایید که اینا انشاءالله رعایت بشه. پس همین تک تککای پراکنده رو جمعش کنم بردون بگم و دیگه فردا که بحث دیگه ای است و شبهای قدر هم کم کم شروع میشه، روزاش هم روز قدره، فرقی نمکنه. مسئله های اخلاقی دیگه اگر خداوند توفیقمون داد خدمت رو عرض میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید. صلوات خط یک السلام علیکی هم بگیم به ابی عبدالله. ابی عبدالله الحسین مقید بودن که جلو پای زینب بلند بشه، مقید بود. شدت علاقه و شناختی هم که نسبت به حضرت زینب داشتن ایشون را بران میداشت، با اینکه امام زینب بودن، سنشون هم اندکی بیشتر بود از زینب، ولی مقید بود پیش پای خواهر بلند. گاهی زینب داشتن میامدن منزل امام حسین، مثلا وارد خونه میشدن، ابی عبدالله قرآن میخوندن، در هر حالی که قرآن میخوندن قرآن را تمام میکردن، همون آیهی که بودن قرآن را به هم میگذاشتن، میذاشتن کنار که بیتونن جلو پای زینب بلند بشن. یه نکته دیگه ای هم بگن یادم اومد، هنگامی که حالا همینجا هم روزم بود، هنگامی که این خواهر و برادر با هم ودا میکردن دو جمله ابی عبدالله گفت و رفت. دویمش اول میگم، یکی این گفت که خواهر تا اون وقتی که صدای لا حول ولای من به گوشت میرسه من زنده هستم، وقتی این صدا قطع شد بی برادر شد قریب به این مزار. جمله دیگه ایش میدونه چه بود؟ گفت یا اخیه لا تنسیدی فی صلات لیلک. میدید امام دن، میدید چقدر عظمته. گفت خواهد در نماز شبید منو فراموش نکن. چقدر احترام برای زینب، وقتی داشت میرفت به میدون صدای این دوست صمیمی و این عزیزش شنید، عنان عصر کشید، دید خواهرش با پای برهنه داره دنبالش میاد، پس خود زجان بر خواهر استقبال کرد. وقتی دید زینب دلم یا برگرد پس به جان بر خواهر استقبال کرد تا رخش بوسد علیم را دال کرد. این خواهر و برادر دست به گردن هم دارد، جان خواهر در غمم زاری بگو با صدا بهرم عذاب داری بگو گر خورد سیلی سکینه دم مزن عالمی زین دم زدن برم مزن هر جان من هم سفر نیمه رای نیستم جان خواهر با تو باشم هم سفر تو به پایین راه بویی من به سر یعنی هر وقت واسیم برا ببینی سر از برج محمل بیرون گن و ببین سر برادرت ورنی بگذار تا ببینمش اکنون که می رود ای عشق از چه راه تماشا گرفته ای لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك باسمك يا الله خدایا قبول کن به آبروی امام زمان بپس قبولیش به امضای ولی عصر برس این ماه را ماه آمرزش با قرار خدایا توفیق تزکیه نفس و مال به همه ما عنایت بفرما چشممون به جمال ولی عصر روشن. اللهم اجل فی فرج